أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل عرض کردم درباره وضوء غسل ترتیبی، این که مشهور در میان اصحاب، بلکه سیره در میان تشیع، که اول سر و گردن می شویم، بعد از اون طرف راست می شویم و بعد از اون طرف چپ. راجع به این که اول باید سر و گردن شوست و بعد طرف راست و چپ، مثلی که در فقه اشکال نداره، یه مسلم در میان اصحاب. و حتی کسانی که میگن در طرف دست راست و طرف چپ نداره، میگوین که باید اول سر و گردن شوست و بعد رفت ما بقیه بدن رو شو. ظاهرا اختلاف در مسئله نباشد و روایاتی هم دلالت بر این بحث دارد. یکی از اون روایات را در جلسه قبل خوندیم، حالا یه روایت دیگر هم بخونم دلالتش از اون روایت جلسه قبل بهتره. روایت سه از اون بابی که روایت دوشو خوندیم، صحیحه حریز، عن ابی عبدالله علیه السلام من اغتسل من جنابتین ولم یغسل رأسه ثم بدا ان یغسل رأسه لم یجد بدن من اعادت القسل. خب دلالتش خیلی عالیه. اگر کسی بخواد غسل جنابت بکنه اما سرشو نشسته، رفته بدن رو شروع کرده، این اگه بخواد غسلش درست باشه باید برگرده سر رو غسل بده، پس از اون بره طرف دست راست و چپ. من اغتسل من جنابتین ولم یغسل رأسه ثم بدا ان یغسل رأسه لم یجد بدا من اعادت الغسل. ولو بدن رو هم همیشه شسته باشد، اون کسانی که میگن طرف راست و چپ نداره، بدن رو همه رو شسته باشد، یا اون کسی که میگه طرف راست و چپ داره، طرف راست شسته، طرف چپ شسته، یا فقط طرف راست شسته، حالا یادش اومده سر و گردن رو نشسته، حضرت میفرماید لم یجد بدن من اعادت القسل. بنابراین روایات فراوانی هست، اختلاف هم در مسئله نیست، این که باید در غسل ترتیبی اول سر و گردن شسته بشه، بعد طرف راست طرف چپ. اما یه روایتی داریم که این روایت یکی از عجایب هم هست. این روایت صحیح السند، دلالت می کند این که اول سر و گردن رو نشوییم اشکال نداره. روایت چهار از این باب، صحیحه هشام بن سالم. کان ابو عبدالله علیه السلام فیما بین مکه و المدینه و معه ام اسماعیل. خانمشون که از اون خانم اسماعیل به دنیا اومد، که اون شش امامیان بعد از امام جعفر صادق این اسماعیل رو امام میدونه، آدم خوبیش انصافاً، اما یه خطای بزرگی از ماسرش سرزده و معه ام اسماعیل. فأصاب من جاریت له، حضرت یک کنیزکی داشتن، کنیز مال خودشون بود اما داده بودن به این مادر اسماعیل برای اینکه کارای مادر اسماعیل رو بکنه، که خوب از همین روایت خوب فهمیده میشه این مال مادر اسماعیل نبوده، برای اینکه اگر مال مادر اسماعیل بود نمیتونستند با او هم بستر بشه. لذا روایت هم میگه فأصاب من جاریت له، و این مخفیانه بود که در روایات دیگه میخونیم که این کنیزه که اومد خدمت امام صادق، مثلی که تحریک شهوت کرد، حضرت صادق هم اونجا با او هم بستر شد و حضرت بهش گفتن فامرها فغسلت جسدها و ترک رأسه ها. برو جسد تو غسل بده اما سر تو غسل نده. فقال لها اذا اردت ان ترکبی فغسلی رأسک، سر تو غسل بده تا این مادر اسماعیل نفهمه که تو جنوب بودی. ففعلت ذلك، این همین کار رو کرد، سرش رو غسل داد، جسد رو غسل نداد. ففعلت ذلك فعلمت بذلك ام اسماعیل، فهمیدنشم در روایات دیگه داره، در حالی که حضرت بهش گفتن که جسد و غسل بده سر رو غسل نده، اما بالاخره این مادر اسماعیل متوجه شد. فحلقت رأسها، خیلی عصبانی شد سر این بدبخت تراشید. و خب معلومه یه خانم و سرش رو بتراشند خیلی بده، خیلی براش ننگی. اما در روایت بعدی هم بریم کتک حسابی هم بشتن. فحلقت رأسها فلما کان من قابلین. خب این قضیه تمام شد، بالاخره اون زنه قسلش کرد و اینا رفتن مکه و برگشتن. تو برگشتن فلما کان من قابلین انتها ابو عبدالله علیه السلام الى ذلک المکان، فقالت ام اسماعیل ایو موضع هازا، اینجا کجا هست؟ مثلی که دو دفعه امام صادق سلام الله علیه منزل کرده بودند، لذا این مادر اسماعیل پرسید اینجا کجا هست؟ حضرت فرمودن هازا الموضع الذي احبط الله فی حجک عام اولین، اینجا اونجاست که همه حجای تو حفظ شد، حتی اون حجی که با این کنیزک نبودی، اون گناه رو در این اون حج به جا نیوردی، خدا همه اعمال تو حفظ کرد. خب روایت به خوبی دلالت داره این که حضرت فرمودن که فقط سند جسده ها و ترک رأسه ها و ازا عردت ان ترکبی فقسلی رأسه که ففعل ازاله. ازا میشه اول جسد رو غسل بدیم بعد سر و گردن رو. اما مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایتی که نقل کردیم، هشام بن سالم مرحوم کلینی نقل کرده، اما مرحوم شیخ طوسی توجه بهش داشته، فرموده از هذا الحدیث قد وهم الراوی فی و اشتبه علی فرواه بالعکس، لأن هشام ابن سالم راوی الحدیث روا ما قلناه بعینه. حالا چی مرحوم شیخ در تحکیم نقل کرده؟ روایت یک از باب 22-29 از ابواب جنابه و در اون روایت اینه که حضرت فرمودن اغسلی رأسک و امسحیه مسحا جدیدا لا تعلم بهی مولاتک. فرمودن اینجا سر و گردن تو غسل بده و حسابی هم بخوش کن، برای اینکه این زنه نفهمه. فعضا اردت الاحرام فقسلی جسدک ولا تفسلی رأسک فتستریب و مولاتک. دیگه وقتی اونجا رسیدی جسدتو غسل بده، سرتو غسل نده، برای اینکه مولات یعنی ام اسماعیل شک برش نداره. فدخلت فستات مولاتها، این همه کارو کرد، سر را قوس داد و حسابی خشکش کرد. او نشو فدخلت فستات مولاتها فذهبت تتنا ولو شیعا رفت تو اون خیمه که ام اسماعیل بود چیزی برداره فمست مولاتها رأسها چک کرد اومد دست گذاشت رو سرش دیتره و ازن لزوجها لزوجها الما فحلقت رأسها و ضربتها فقلت لها هذا المكان الذي احبط الله فيه حجاج. این کار زشتی که این کرد حضرت بهش گفتن که حج تو تمام شد که اون عام داشت این نداره بالاخره اینها چیزی نیست حضرت فرمودن احبط الله فيه حجاج. خب این روایت عکس میشه و توجه کن این روایت عکس میشه و اون اینش که این زن اول سر و گردن گوش داد بعد طرف راست و چپ. اون روایت میگه اول طرف راست و چپ گوش داد بعد سر. مرحوم شیخ طوسی میگه این اشتباه کرده این راویه و اصل روایت اینه که اول سر و گردن پوست را. پس معارضی در مسئله نیست و این روایت هم یه توهم از راویست نمیشه بهش تمسک کرد. حرف شیخ طوسی خیلی حرف خوبی است انصافا، یعنی به قرینه روایات و اجماع و اینا مرحوم شیخ طوسی استفاده کرده اون تمسک کرده به اون روایتی که اول این خانم سرشو قوش داد بعد طرف راستو چند، اما با این فرض در حالی که خوشگونده بودم اما این ام اسماعیل متوجه شد هم سرش ترشید. حالا نمیدونم چه جوری هم خودش که نمیتونه یقین تشریفات داشته سلمونیه رو گفت اومد سر این بیچاره رو ترشید یک کتک حسابی هم بشتن. حالا اگر حرف شیخ طوسی درست باشه که درسته و اگر کسی بگه نه، حتی مثلا بعضی از بزرگان گفتن که این کافی عذبته و کافی مقدم بر تخذیبه، بنابراین روایت کافی که میگه اول بدن بعد سر حجیت داره، معارض میشه با روایات که میگه اول سر بعدم سر گردن. خب اگر کسی ای رو بگه دیگه بازم نمیشه تمسک به این روایت هشام ابن سالم کرد. چرا؟ اعراض اصحاب روشه و نه همون مرجح اول خوز به مشتهره و این اصحابه که شهرت روایی باشه، شهرت با اون روایاتیست که میگه اول سر و گردن بعد طرف راز و چه. اگر شهرت فتفایی باشه خوز به مشتهره و این اصحابه که باز اون روایت ها فتفا اجماع سیره میگد اول سر و گردن بعد طرف راست و چپ. اگرم به عقیده ما هم شهرت روایی هم شهرت فتوایی باشه بالاخره اون روایات زیاده مطابق با فتوا هم هست، یه روایت فقط یکیه، اونم با این نقله در مقابل اون روایت ها نمیتونه قد علم کنه، فتوام که روشه، هم شهرت روایی هم شهرت فتوایی. پس اون مقوله عمر ابن حنظله اول مرجح را شهرت قرار داد، فرمود خوز به مشتهر بین اصحابه فان المجمع علی لا ریب فی و دع شاذا نادر. خب این روایت بنابر نقل کافی شاذ، امام علیه السلام فرمودن دع شاذا نادر. اون روایت ها زیاده، حضرت به اندازه ای که اهمیتش دادن فرمودن فان المجمع علی لا ریب فی، این مجمع علیه، مجمع علی نسبی، یعنی یه روایت در مقابل چهار پنج تا روایت، اون چهار پنج تا روایت میشه مجمع علی و اون یکی میشه شاذ و نادر. دیگه روایت رو باید از کار بندازیم. خب مسئله تا اینجا مثل که تمامه، حرفی هم ظاهرا نداریم، ندارند. و در غسل ترتیبی اول باید سر و گردن شسته بشه، بعد طرف راست بچه. بله بعد میام صحبت میکنیم. یه دلالت دیگه هم این روایت هشام ابن سالم هر دو داره، این که موالات در قوش شرط نیم، لذا میتونه سر و گردن رو امرو قوش بده، حالا میخواد نماز بخونه باید یه موقع نماز، و طرف راست و چپ را بذاره بعد. مثلا اگر سر و گردن رو آب داشت غسل داد، آب تمام شد، دو سه روز تیمم کرد، وضو گرفت، نماز خوند، بعد آب پیدا کرد، سر و گردن غسل داده شده، طرف راست و چپ باید غسل بده. یا مثلا مرحوم سید دیگران فتوا میدن اگر یه مانعی در دست دید، مثلا در بدن دید، میگن اگر این طرف چپ باشه ولا دو سه روزم گذشته طوری مانع عرف میکنه، دست و مثلا زیر شیر میگیره به عنوان قوست و آب میزنه، یا نه دستش رو تر میکنه رو اون میماله، قوست داده میشه، طرف چپ استاده میشه، درسته؟ بله. میفرماین اگر مثلا این مانع به صورت باشه، خب همونجا را غسل بده بسه، اما دیگه برای سر و گردن باید دو دفعه غسل بده چون ترتیب شرطه. حالا ولی یه ذره مثلا قیه گوشه چشم و بعد گرفت، سر و گردن قوس داده میشه، اما طرف راست و چپ چون ترتیب شرطه باید قوس کنه. این شهرتی هم که در رساله ها هست به ما میگه که اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ و موالات هم شرط نیست. تا اینجاها چیزی نداره، یعنی بحثا که از نظر فقهی خوب میتونیم بریم جلو، اون که نمیتونیم بریم جلو اینه که بعضی از بزرگان گفتن که طرف راست و چپ نداره، همین مقدار که سر و گردن رو غسل دادی بعد برو بدن رو غسل بده، و میشه از پا بگیری بری بالا، از بالا بگیری بری پایین، میشه اول طرف دست چپ بعد طرف دست راست، میشه یه مقداری از سینه و پشت بعد در راست بعد چپ، هر جوری که بشوری بشور پشت درسته، طرف راست و چپ نداره. از کسانی که خیلی پافشاری داره روی این قضیه مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه، قبلا خیلی قول شاز بوده یا نبوده، اما از زمان مرحوم صاحب مصباح یعنی مرحوم حاج آقا رضا قول جون گرفته، لذا مثلا مثل مرحوم آقای حکیم تمایل شدید بهش داره، بعضی از محشین بر عروه تمایل شدید دارن بلکه فتوا دارن، و از کسانی که خیلی اصرار به این مطلب داره مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، و اما مرحوم آقای خویی وقتی که بریم در کلماتشون ببینیم همون حرفای مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه ماست. بالاخره در زمان ما این قول شاز نیست، از شازی بیرون اومده، تقریبا 7-8 نفر از محشین بر عروه این حرف رو زدن که طرف راست و چپ نداریم و هر طرفی رو غسل بده کفایت میکنه، اصلا راست و چپ نداره، همینطور که معمولا هم اینجوری است دیگه، بدنت رو بشور دیگه اینجور نیست، نصف اونا نصف اونا اینا یه دلیل حسابی میخواد. حالا اون قول مشهور 4-5 تا دلیل داره، این دلیل رو اول بخونیم تا بعد بریم سر فرمایش مرحوم حاج آقا رضا و من تبعش من جمله مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی. ادله ای که صاحب جواهر و دیگران بهش تمسک کردن بر این که ترتیب اول سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ، گفتن سیره اجماع در میان شیعه در مقابل سنی اینه که از امتیازهاست، از خصوصیات، اگر بخوان شیعه رو بشناسند سنی ها و دشمن، یه خصوصیات شیعه داره، از این خصوصیات شیعه شناخته میشه، یکی از اونا اینه که غسل که میکنه اول سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ، و حتی مرحوم صاحب جواهر تو ضمن صحبتشون میخوان اجماع رو به سیره برگردونن، اگر ما اجماعی هم تو مسئله داریم در میان خود ما حسابی اجماع هم، یعنی اگه اجماعی هم داریم این اجماع از همون سیره سرچشمه گرفته. بعضی از بزرگان نه اینجا جاهای دیگه هم گفتن، گفتن این سیره ها را مرحوم حاج عارضه میگن این سیره ها درسته اما ما یادشون دادیم و اینا از فقها ها یاد گرفتن. فقها ها گفتن سر و گردن، دست راست دست چپ، این کم کم شهرت پیدا کرده در میان شیعه، یه سیره شده در میان شیعه. حالا اگر کسی این حرف دومو بزنه، خب بازم برمیگرده به این که در مسئله اجماع هست، اجماع فقهی در میان فقها ها، و این که اجماع هست مسلمه. حالا یا بگید سیره از او سرچشمه گرفته، یا بگید او از سیره سرچشمه گرفته، بالاخره یه دلیل معتنا بهیست در فقه ما. بعضی از بزرگانم گفتن که این اجماع مدرکی، چون مدرکی است حجت نیست، بنابراین ما زیر پل این اجماع میزنیم. مرحوم حاج آقا رضا اینجور جرعتی ندارن، یعنی در وقتی که کلماتشون رو بررسی کنیم میبینیم مثل استادشون شیخ انصاری هند نمیتونن پا رو اجماع بذارن. و ولو این که همون اجماع مدرکی هم باشه، اما از اجماع بگذرند مشکلشونه، معلومه مشکله. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب از شهرت هم نمیتونه بگذره، یعنی تا میفرماید یدل علیه مضافن الی الاجماع، یدل علیه مضافن الی شهرت المحققه، دیگه شل میشه. ادله رو که ذکر میکنه بالاخره با یه احتیاط شیخی از مسئله قرار میکنه. حالا انا کل حاله، بالاخره اگه وقت ایراد بکنید به این سیره، باید بگید این مدرک داره. حالا مدرک چی؟ دو روایاتی داریم در باب غسل مگه، در اونجا تشریح شده اول سر و گردن این مگه رو بشور، بعد طرف راستش رو بشور، بعد طرف چپش رو بشور. روایت دو و سه و پنج و نو و ده از باب دو از ابواب غسل مجد، جلد دوم مسائل. روایت ها این هم چهار پنج تا روایت که روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله است، این طور داره: ثم تبتع و فتغسل الرأس و لحیه، ثم تبتع و به شقره الایمن، ثم به شقره الایسر. خب این دلالت خیلی بالاست دیگه، که در غسل میت باید سر و گردن، باید طرف راست، باید طرف چپ. مرحوم حاج آقا رضا که دیگران هم مثل مرحوم آقای حکیم، آقای خوبی متابعت کردن، گفتن خوب این مال غسل میته، چه ربطی به غسل جنابت داره؟ ولی مشکل انسان بگه این مربوط به غسله، غسل میت و غسل جنابت و غسل حیض و غسل جمعه و هر غسل واجب و مستحب یه جوره. حالا حضرت راجع به غسل میت فرمودن که این میت را اول طرف گردنش رو بشور، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. غسل اینجوریه. و ما بخوایم بگیم که خصوصیت داره به این معنا که در غسل میت نمیشه همه بدن رو یه دفعه شست، اما در غسل جنابت میشه همه بدن را یه دفعه شست. انصاف قضیه این خصوصیت خیلی مشکل انسان بگه. بالاخره اگه کسی اشکال بکنه در این دلیل دوم به این روایات، همین است که مرحوم حاج آقا رضا ایراد کردند که غسل میت خصوصیت داره، پس دیگه دلالت نره غسل جنابت هم ایزن کذاله. انصافا نمیشه بگیم خصوصیت داره. غسل یعنی این. خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم، روایت شش از باب 35 از ابواب وضوء جلد 1 وصایح صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام تقدیم السبع علی الطواف. از حضرت سوال کردن که میشه اول سعی بین صفا و مروه کنیم بعد طواف کنیم؟ عن ابی عبدالله عن تقدیم سعی سبع علی الطواف الا ترى انك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك. نمی‌بینی اگر غسل کردی باید اول طرف راست طرف چپ باشه، پس سعی بین سما و مروه اینطوره، اول باید طواف باشه بعد سعی بین سما و مروه باشه. تقدیم و سعی علی الطواف قال الا ترى انك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعید على شمالک. و در همون روایت هم نوشتم و فی روایت جعل قصر الیمین قبل القصر على الشمال مفروغا عن و شبه السعی على الطواف. یعنی یه قضیه مفروغ عنه که باید اول طرف راست طرف چپ. امام علیه السلام این قضیه مفروغ عنه گرفتند و فرمودن که ببین در باب غسل باید اول طرف راست بعد طرف چپ، پس در سعی بین صفا و مروه باید اول طواف بعد سعی بین صفا و مروه. خیلی خوبه دیگه. حالا مرحوم حاج آقا رضا و آقای حکیم و آقای خویی چه کار کردن؟ گفتن این با در باب وضوعه. از کجاش استفاده کنیم؟ گفتن با به وضوع است که اول طرف راز بعد طرف جهان. و این روایت ها، این روایت منظور ابن حازم، اگر ظهور در غسل نداشته باشد لا اقل هر دو، الا ترى انك اذا غسلت شمالك قبل يمينه كان عليك ان تعيد على شمالك بعد اليمينه. ما اینو بخوایم اختصاصش بدیم به باب وضوع، اگه ظهور در غسل نداشته باشه، وضوع نگیره، لااقل هر دو. آقا وقتی که میخوای در غسل و وضوع غسل بکنی، غسل بدی، اول باید طرف راست باشد، بعد باید طرف چپ باشه. اما با هم بخوای غسل بدی نمیشه، طرف شمالم بخوای مقدمه بر طرف یمین کنی نمیشه. اصلا گفتم روایت مفروغ عن گرفته که باید چنین باشه. بحث ناتمامه، بحث فوق العاده مهم مبتلا به، این رو مطالعه کنید ببینیم میشه ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.